ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس سازمان سیا گفت اعتراضات جمهوری اسلامی را پریشان کرده است. گزارش سازمان حقوق بشر ایران میگوید شلیک ماموران امنیتی به چشم معترضان سیستماتیک و هدفمند بوده است. وزارت خزانه داری آمریکا مدیران شرکت پراور پارس را به دلیل تحویل پهپاد به روسیه تحریم کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ویلیام برنز رئیس سازمان سیا روابط نظامی عمیق ایران و روسیه را نگران کننده نامید و گفت بی‌ثباتی داخلی ایران جمهوری اسلامی را به طرز فزاینده‌ای پریشان کرده است. به گزارش رویترز، ویلیام برنز روز پنجشنبه در مراسمی در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن رویدادهای داخلی ایران منجر به رفتارهای تهاجمی تر حکومت در خارج از مرزها می شود. او همچنین به شهامت زنان ایرانی که از وضعیت کشورشان سرخورده هستند اشاره کرد. رئیس سازمان سیا 6 ماه آینده را برای جنگ روسیه در اوکراین بسیار حیاتی دانست و با اشاره به تجهیز روسیه به پهپادهای ایرانی گفت روابط روسیه و ایران عمیق‌تر شده و این نگران کننده است. آقای برنز گفت در سفر به اوکراین در ماه گذشته به دلیل حملات پهپادی و موشکی روسیه ناچار شد دست کم 6 ساعت را در پناهگاه بگذراند. سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه 14 بهمن در گزارشی با اشاره به موارد متعدد شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به صورت و چشم معترضان چنین ارزیابی کرده که اقدام ماموران حکومت سیستماتیک و هدفمند بوده است. ارزیابی این نهاد مستقر در نروژ بر مبنای روایت‌هایی است که مجروحان و آسیب دیدگان اعتراضات اخیر بازگو کردند و گفتند که ماموران امنیتی به شکل هدفمند صورت و چشم‌های آنها را نشانه گرفتند. این در حالی است که 3 روز قبل حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه فراجا ادعا کرده بود که رفتار نیروهای یگان ویژه با معترضان حرفه‌ای و بدون هزینه بود است. طرح این ادعا در شرایطی است که ویدیوهای غیر قابل انکاری از خشونت نیروهای یگان ویژه علیه معترضان به ویژه زنان و حتی کودکان، تعرض به زنان در خیابانها و آسیب به اموال عمومی و خودروهای شخصی و مغازه ها در ماهای اخیر منتشر شده. وزارت خزانه داری آمریکا 8 عضو هیئت مدیره شرکت پهپادسازی پراور پارس و 2 ناوچه نیروی دریایی ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. دلیل این تحریم‌ها تحویل دادن پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین اعلام شده است. نام علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در ارتباط با شرکت پراور پارس در این فهرست دیده می شود. ناوچه های دنا و مکرانیز مشمول این تحریم ها شدند. این 2 ناوچه در حال حاضر پیشرفته ترین ناوچه کلاس موج در اختیار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی است. به گزارش رویترز، شرکت پراور پارس قبلا نیز به دلیل ساختن پهپاد برای سپاه پاسداران توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده بود. دولت ابراهیم رئیسی با وجود انتقادها قصد دارد برای جبران کسری بودجه در سال آینده میزان مالیات را 47% افزایش دهد. شواهد نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در حال افزایش مالیات و فشار بیشتر بر جامعه برای جبران کسری بودجه است. در همین زمینه با جمشید اسدی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که افزایش مالیات در سال آینده چه عواقبی را از لحاظ اقتصادی در پیش داره.
نخست باید دانست چرا آقای رئیسی می‌کوشد که بر درآمدهای مالیاتی خود بیفزاید. نخستین دلیل این است که کسری بودجه دارد و درآمدهای نفت که عمده ترین درآمد دولتی است در اختیار آقای رئیسی نیست. ببینید آقای رئیسی برای بودجه 1402 این برآورده کرده است که روزی 1,400,000 بشکه به بهای هر بشکه 85 دلار بفروشد. پس در هر حالت کمتر از آن چیزی که آقای رئیسی برآورده کرده، در نتیجه به این بها فروختن بسیار بعید است. شاید از همین روز که آقای رئیسی به خیلی از نهادهای دولتی و غیر دولتی مثلا نیروهای مسلح اجازه داره که نفت بفروشن، یعنی امیدوار بدهی‌هاش اینطوری بده. خب پس اگر از این سخن این نتیجه رو گرفتیم که آقای رئیسی نمیتونه درآمد نفتی داشته باشه، پس کسری بودجه داره، باید اینو از جای دیگه تامین کنه. برآوردی که من دارم 59% افزایش مالیات هست که اگر ما تورم رو 40% بگیریم، یعنی 20% بیشتر از تورم مالیات میگیرن و اگر تورم رو 60% بگیریم معادل اون میگیرن، اما مردم اینقدر درآمدشون اضافه نشد. ببینید مالیات رو عمدتاً یا بر درآمد میگیرن که مال کاسباست، یا از دستمزد بگیران میگیرن که بر روی حقوق. ما دستمزد بگیری که بر افتاده، بیکاری خیلی زیاد شده، شرکتان که ورشکسته شدن، معلوم نیست این مالیات رو از کجا میتونه بگیره. مثلا میدونید مالیات مستقیم 36% افزایش پیدا کرده، مالیات غیر مستقیم 18% افزایش پیدا کرده و از همین هم.
پس طبق صحبت شما اگر دولت ابراهیم رئیسی درآمد نفتی و مالیاتی رو نمیتونه داشته باشه و کسری بودجه هم که همیشه هست، درآمدهاشو دولت از کجا میخواد تامین بکنه؟
چون نمیتونه درآمد نفتی داشته باشه و درآمد مالیاتی داشته باشه، دو فکر دیگه هم کردن. یکی درآمد فروش دارایی‌های دولتیه که همین کارزاری که الان راه افتاده، مولد کردن دارایی را، که در همین مورده که بماند برای یه بحث دیگه. اما کاری که میکنه و بسیار بی‌رحمانه است بر سر مردم میآورد و اینکه حالا نفت رو نمیتونه بفروشه، مالیات هم که از مردم بیکار ورشکسته نمیتونه بگیره، عوارض می‌بنده که از عوارض یه مقداری بتواند درآمدهای خودش رو تامین بکنه. مثلا درآمدهایی که خواهد داشت از این عوارض، خدمات خودش رو که به دانشجویان میده، عوارض این 59% افزایش پیدا میکنه. خدمات بهداشتی، عوارضی که از مردم خواهد گرفت، 31% افزایش پیدا میکنه. اما آنچه که بی‌انصافی مطلقه، بسیاری از خدمات انحصارشون در دست دولت. خب دولت از جای دیگه ای که نمیتونه درآمدش رو تامین کنه بر عوارض میافزایه. مردمم که در انحصار مواجه با انحصار این خدمات هستن، یا باید این درآمد رو بدن، این افزایش عوارض رو بدن، یا باید از خیر اون عوارض بگذرن. سال پیش رو سال بسیار بسیار دشواری است به لحاظ اقتصادی و ستم اقتصادی دولت رئیسی بر مردم بسیار بیشتر از گذشته میشه.
افزایش شدید مالیات از کسب و کارها در ایران فعالان اقتصادی رو بیش از سال جاری تحت فشار قرار میده، همینطور فشار اقتصادی روی مردم رو بیشتر میکنه. آیا دولت نمیتونست با کم کردن بودجه هایی که تبلیغات جمهوری اسلامی رو میکنن، از جمله بودجه صدا و سیما، حوزه علمیه، امر به معروف و نهی از منکر، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم و بسیج و غیره، آیا دولت برای جبران کسری بودجه راه بهتری نداشت؟
بله خانم، به این چند تا اشاره کردیم. خیلی لیست بلنده در این مورد من براتون بگم. بدیهی است که یکی از این شرایط میتونه همینی باشه که به دان اشاره میکنید. اینه، ما مجمع جهانی اهل بیت داریم، شورای سیاستگزاری ائمه جمعه داریم، مؤسسه نشر آثار امام داریم، یعنی نه تنها به نهادهای عقیدتی تبلیغاتی دارن پول میدن، پولی که هیچ تولیدی نداره برای کشور، بلکه برای همون کار به چند تا از اینها پول دارن میدن. مثل همین موردی که من بدان اشاره کردم، بدیهی است که اگر اینها در فکر این بودن باید که از کسری بودجه خلاص بشن، بعد از هزینه هاشون میکاستن و خیلی راحت برای دولت ملی از این هزینه ها کاستن. برای اینکه این هزینه هایی که به ما اشاره میکنیم، نه بهداشت، نه آموزش، نه خوراک، نه یارانه است، نه امنیت مردم، دانشگاه اهل بیت، مرکز رسیدگی با امور مساجد. خب چطور نمیتونن از این هزینه ها بزنن؟ از این هزینه ها بزنن کجا از رفاه مردم کم میشه؟ کجا از بهداشت مردم کم میشه؟ کجا از آموزش مردم کم میشه؟ خب این اگه اینا رو حذفش بکنن به کجای شهروند ایرانی ضرر میخوره؟ در حقیقت دولت در اختیار همین نهاداست و کارگزار این نهاداست، کارگزار حکومتگراست و چون نمیتونه از هزینه اینا بکاهه، از بودجه بهداشت و آموزش و امنیت مردم میکاهه. این شوربختانه در سال 1402 بدتر از گذشتم خواهد شد، چون دیگه پول بسیار کمتری در دست دولته.
گفتگوی بود با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
بازار تلفن‌های ساری
شهر داشته شهر
عاشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس در گزارشی از محدودیت‌های شهرداری نوفل‌لاشاتو برای برگزاری هر گونه مراسم یا نصب عکس و پوستر در مورد اقامت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در این شهرک خبر داده. به نوشته این روزنامه معتبر فرانسه، شهرداری نوفل‌لاشاتو برای همیشه نام روح الله خمینی رو از این بخش حذف کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شیر طیبی.
روزنامه فرانسوی لیبراسیون در گزارشی با عنوان میراث مزاحم آیت الله خمینی در نوفل‌لاشاتو نوشت که شهرداری نوفل‌لاشاتو برای همیشه نام روح الله خمینی را از این شهرک حذف خواهد کرد. این گزارش همچنین به اعمال محدودیت‌های تازه برای برگزاری هر گونه مراسم یا نصب عکس و پوستر در مورد اقامت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته که شبح آیت الله خمینی دیگر برای عذاب دادن نوفل‌لاشاتو باز نمی گردد. در هفته‌های اخیر و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، چندین تجمع و تظاهرات اعتراضی نیز از سوی ایرانیان در نوفل‌لاشاتو و مقابل محل اقامت سابق آیت الله خمینی برگزار شده بود و چندین سازمان غیر دولتی از جمله اتحادیه حقوق بین المللی زنان خواستار حذف تابلوی یادبود خمینی در محل اقامت سابقش در نوفل‌لاشاتو شده بودند. به دنبال این درخواست‌ها، شهردار محل روز 21 دی اعلام کرده بود که با نصب تابلوی مقابل این بنای خصوصی تصویر خمینی را از انظار پنهان خواهد کرد. اما چند روز بعد پلیس فرانسه از حمله به این تابلو خبر داد و اعلام کرد شیشه تابلو شکسته شده و عکس خمینی از چارچوب چوبی آن درآمده و روی زمین افتاده است. لیبراسیون از قول شهرداری نوفل‌لاشاتو نقل کرده که بنای یادبودی که از سال 2017 در حیات اقامتگاه خمینی در این شهرک همراه با تصویر او نصب شده و از خیابان نیز قابل رؤیت بود، ستایشگر جنایات جمهوری اسلامی و نقض مکرر حقوق بشر در ایران است و دیگر در خاک فرانسه قابل تحمل نیست. یکی از وکلایی که پیگیر پنهان کردن عکس خمینی در نوفل‌لاشاتو بود به لیبراسیون گفته است از آنجا که بنای یادبود خمینی دیگر از بین رفته است، بنابراین دیگر نیازی هم به اجرای حکم شهرداری نیست. با این حال لیبراسیون افسوده است که اگر مالک زمین دوباره این تابلو را نصب کند جریمه خواهد شد. خمینی پیش از انقلاب اسلامی و عزیمت به تهران به مدت 112 روز در نوفل‌لاشاتو اقامت داشت. سازمان‌های غیر دولتی فرانسوی همچنین درخواست کردند که نام میدان یا خیابانی در نوفل‌لاشاتو به نام مهسا امینی نامگذاری شود. پیشتر شهرداری پاریس مکانی را در پایتخت فرانسه به اسم مهسا امینی نامگذاری کرده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک از ایران خواست تا گزارش کتبی درباره نگرانی از وضعیت زنان ورزشکار تبعیض در مسابقات بین المللی، رعایت کامل منشور المپیک و نقش کمیته ملی المپیک ایران در حفاظت از ورزشکاران را ارائه دهد. وبسایت کمیته بین المللی المپیک با انتشار گزارشی از دیدار آقای باخ و محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ایران همچنین نوشت آقای باخ از اینکه ورزشکاران ایرانی قبل از سفر به خارج برای شرکت در مسابقات باید ضمانت مالی به فدراسیون ها بدهند ابراز نگرانی کرد. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.